یک روایت خیلی مهمی در مورد ماه مبارک رمضان و فضائل ماه مبارک رمضان هست که حتما فرازهایی از این روایت رو شنیدید، که در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه صفحه 77 نقل شده تا 79. روایت تقریبا هم مفصله. منابع غیر از فضائل الاشهر الثلاثه کتاب امالی مرحوم شیخ صدوقه صفحه 93 تا 96، عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 295، و روضت الواعظین که جلسه قبل مختصری این کتاب رو معرفی کردم، از کتاب‌های قرن شش از ابن فتال نیشابوری در جلد 2 صفحه 345. این روایت در واقع میرسه به علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان ابیه موسی بن جعفر، ان ابیه صادق جعفر ابن محمد. همینجور امام بعد از امام این روایت رو روایت کردن تا جایی که میرسه به ان ابیه امام سجاد، ان ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی، ان ابیه سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینم در واقع بیان روایاته که ما وقتی میخوایم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو صدا کنیم نگیم امیرالمؤمنین خالی، هرچند که اونم خوب، یا علی علیه السلام، حالا بعضیا میگن امیر علیه السلام، بهترش اینه که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا اگه کسی کامل نمیتونه بگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این در واقع یه جورایی سوزوندن دماغ دشمنان هم هست دیگه. یه عده در طول تاریخ ادعای امیرالمؤمنینی کردن، کار به جایی رسید که بوزینه باز و خلاصه شرابخواری مثل یزید هم شد امیرالمؤمنین. این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تصریح بشه که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، اونا امیر فاسقانه نه امیر مؤمنین. حضرت اینجور فرمود که ان رسول الله خطبنا ذات یوم فقال، پیغمبر اکرم یک روزی برای ما خطبه خوند و فرمود ایها الناس، ای مردم، قد انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده. شهر هو عند الله افضل الشهور، ماهی که نزد خدا برترین ماه هاست، و ایامه افضل الایام، روزهاش بهترین روزهاست، و لیالیه افضل اللیالی، شبهای این ماه برترین شبهاست، و ساعاته افضل الساعات، ساعاتش لحظه به لحظهش بهترین ساعتها و لحظه هاست. هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، که این تعبیر ضیافت الله برای ماه مبارک رمضان بیشتر از این روایت استفاده شده و روایت مشهوریه در فضائل ماه رمضان. شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید، دعوت شدید، همتون براتون کارت دعوت فرستادن، دنبالتون فرستادن، صداتون کردن. دعوت مستلزم اینه که قبلش خبری باشه دیگه، انسان نمیتونه بدون اینکه هیچ اطلاعی بهش داده باشن بره یه جا مهمونی، پس خود دعوت موضوعیت داره. و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله، شما رو از اهل کرامت الهی، از شایستگان کرامت الهی قرار دادن. انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه تسبیحه. این طبیعتاً برای کسیه که حواسش هست، نه برای کسی که نعوذ بالله العیاذ بالله در ماه مبارک رمضان به فسق و فجور و روزخاری و مال مردم خوری و هزار گناه مشغوله. بعد بگیم آقا به اینم البته بماند که اینقدر خدا فضلش عمیمه و گسترده است که در اینجور شرایط به بیدین ها می خیری میرسه، خیر زیاد میرسه. حالا به مؤمن چی میرسه؟ انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه تسبیح، نفس کشیدن شما، هر نفسی که میرود که ممد حیات است و مفرح ذات، در واقع شما دارید تسبیح خدا میگید در ماه مبارک رمضان. نومکم فیه عباده، که الحمدلله عاملان به این فراز در جامعه و در دانشگاه زیاده. خواب شما در این ماه عبادته، دانشجو دیر میاد سر کلاس میگه کجا بودیم، یه در حال عبادت بودم در ماه رمضان. ولی خوبه این که اصلا دیدید که خواب ماه رمضان هم یه چیز دیگه است، اون سنگینی چشما و اون رفتن آدم به عالم دیگه یه کیفیت دیگه ای داره واقعا خواب. و عمل کن فیه مقبول، عمل انجام بدید، عمل خیر دیگه، عمل نیکه نه عمل سیه، پذیرفته است. دعا کن فیه مستجاب، دعا مورد اجابته. یعنی چی؟ یعنی حجاب ها کنار رفته، موانع پرده ها کنار رفته. فاسأل الله ربکم بنیات صادقه، حالا که اینجوری دعای شما مستجابه با نیت های راست و قلوب طاهره و دل های پاک از خدا بخواید. چیو بخواید؟ ان یوفقکم لصیامه، شما رو برای روزه داری این ماه توفیق بده. این نشون میده اینکه ما وارد ماه رمضان شدیم لزوما میتونیم روزه بگیریم، نه، یکی مریضه، یکی مسافره، یکی مشکلی براش پیش میاد. و تلاوت کتابه، تلاوت کتاب داشته باشید در این ماه، که خود نگاه کردن به مصحف، نگاه کردن به قرآن کریم موقع تلاوت هم موضوعیت داره. حالا اگه کسی نتونست آقا گوش بده، همجور گوش بده تکرار کنه، نتونست فقط گوش بده، ارتباط با قرآن ببینید خیلی مهمه. آیه شریفه سوره مبارکه بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی در بین همه این خصوصیت ها که در اون ماه مبارک رمضان هست اشاره میکنه اون ماهی که قرآن درش نازل شده. ارتباط ماه رمضان با قرآن و نزول قرآن انقدر وسیقه و انقدر این موضوع مهمیه که جداگانه ذکر شده. یادم افتاد الان که این فراز رو گفتم یه روایت براتون بخونم داخل پرانتز، این روایت رو گم نکنید. ابن شازان نیشابوری در کتاب فضائل یه روایتی نقل کرده صفحه 146 در فضیلت امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از عمر ابن خطاب. این روایت که فضیلت امیر المؤمنین مرتبط با ماه مبارک و شبهای قدره، به چه معنا؟ عمر ابن خطاب میگه سمعت رسول الله یقول فضل علی علی هذه الامه، فضیلت علی علیه السلام بر این امت که فضل شهر رمضان علی سایر شهور، مثل فضیلت ماه رمضان بر سایر ماه هاست. چجوری ماه رمضان بین همه ماه های دیگه فرق میکنه؟ علی هم بین در واقع در مقایسه با امت اینطوره که حالا یه نسخهی مرحوم مجلسی، جناب محمد باقر مجلسی، مجلسی دوم، مجلسی مشهور که از پدرش مشهورتر از علامه محمد تقی مجلسی، از فضل ابن شازان نقل کرده از این روایت که در نسخه فضل ابن شازانی که در جامع الاحادیث هست نیست. اون اینه که و فضل علی علی هذه الامه که فضل لیلت القدر علی سایر اللیالی، باز در خود ماه رمضان فضیلت علی بر این امت مثل فضیلت شب قدر بر سایر شب هاست. بعد ادامه میده که ثم فضل علی علی هذه الامه که فضل یوم الجمعه علی سایر الایام، چجوری روز جمعه، شب جمعه بر سایر شبها و روزها برتری داره. علی علیه السلام هم همینجوره. بعد حالا ادامه روایت که ما با اون دی ادامهش کاری نداریم، برگردیم به همین روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل میکردیم در عیون اخبار رضا و در سایر کتب مرحوم شیخ صدوق. عمدتاً هم این روایت رو با اینکه در امالی و اینها هم آمده در فضائل الاشهر، معمولاً به عیون اخبار رضا این روایت رو ارجاع میدن. خب پس دعا کنید که خدا به شما توفیق بده که چکار کنید؟ ان یوفقکم لصیامهی و تلاوت کتابه. فان الشقی، یه عنوان این اصلا در روایت، من چندین روایت دیدم که معرفی شقی و بدبخت در ماه رمضان. شقی کیه؟ بدبخت بیچاره کیه؟ من حرم من غفران الله فی هذا الشهر العظیم، کسی که در این ماه از آمرزش الهی محروم بماند آدم بدبختیه. که در روایات دیگه داریم که مثلا شقی کل الشقی، یا در یه روایت داریم شقی و بدبخت کسی است که ماه رمضان بر او بگذره و بخشیده نشه الا ان یشهد عرفه، یه پوان و امتیاز فقط داره، عرفه رو درک کنه در صحرای عرفات. حالا اگر بخوایم توسعه قائل بشیم میگه حالا روز عرفه رو درک کنه، حداقل حواسش باشه روز عرفه استغفار بکنه. خب برگردیم به بحث. خب وذکرو به جوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. گرسنگی میکشین، تشنگی میکشین، با این گرسنگی و تشنگی یه چیزی رو یاد کنید، یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت باشید. بلا فاصله تصدقو علی فقرائکم، که باز در جلسه قبل فکر کنم یکی از اهداف روزه اینه که انسان غنی، یا شاید هنوز بهش نرسیدیم نمیدونم، میدونم که روایت داریم، یکی از اهداف روزه اینه که انسان غنی و ثروتمند درد فقیر رو بکشه. اول میفرماید که گرسنگی و تشنگی میکشی، یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفت. این پس نشون میده یکی از در واقع گرفتاری های در قیامت گرسنگی و تشنگی، اونم با اون شرایط قیامت، اون گرسنگی و تشنگی اصلی. بعد میفرماید تصدقوا علی فقرائکم، به نیازمند صدقه بدید، و مساکینکم، هم فقرا هم مساکین، و وقرو کبارکم، به بزرگان خودتون احترام بگذارید، احترام بزرگتر رو نگه دارید، ورحمو صغارکم، بر بچه های کوچیک ترحم کنید. این اسلامه، ببین اسلام دینه رعفت و رحمت واقعی، این اسلام واقعی اینه. بله، وحفظو السنتکم، مراقب زبانتون باشید، از آفات زبان، از گناهان زبان حفظ کنید. و غضوا عما لا يحل النظر الیه ابصارکم، چشمهای خودتون رو از آنچه نگاه به اون حلال نیست ببندید، نگاه به نامحرم نکنید، نگاه حرام نندازید. و عما لا يحل الاستماع الیه اسماعکم، گوشهای خودتون رو از آنچه شنیدنش حلال نیست فرو ببندید. در روایت دیگری هست که حالا چون ماه رمضان و روزه ایم احتیاط میکنم، مضمونش اینه، مضمونش اینه که اگر اشتباه نکنم امام کاظم علیه السلام فرمود که خدای متعال در بهشت درختانی داره که به باد دستور میده در بلای برگهای این درختها جاری بشه، از صدای به هم خوردن این برگها چنان صوتی خلاصه تولید میشه که هیچ گوشی مثل این صدا رو نشنیده. این صدا به گوش کسی میرسه که در دنیا آهنگ حرام نشنیده. ما گشتیم در منابع دینی، چیزی مبنی بر جواز ترویج موسیقی پیدا نکردیم. علمای ما هیچ وقت به موسیقی روی خوش نشان ندادند. حالا هی شما بگید موسیقی اینطور موسیقی اونطور، بله موسیقی حلال هم هست و الان که دیگه چیز شده دیگه، کشیده به محافل مذهبی، کنسرت سازی محافل مذهبی، مخدر زدن به مردم تو جشن‌های دینی، تو عزاداری ها موسیقی پخش میشه. بگذاریم. خب پس گوش‌های خودتون رو هم از آن چه شنیدنش حلال نیست فرو ببندید. و تحننوا على ایتام الناس یتحنن على ایتامکم، به یتیمان مردم محبت کنید تا بر یتیمان شما محبت بورزند. یعنی الان اگه یه بچه یتیمی میبینی بهش محبت کن، مخصوصا در ماه رمضان. یه روزی هم تو میمیری بچه هات یتیم میشن، بالاخره یه روزی بچه های تو یتیم میشن، حالا ممکنه در خردسالی یا بزرگسالی. و توبوا الی الله من ذنوبکم، در این ماه از گناهانتون پیش خدا توبه کنید. ببین چقدر دستور، چقدر پره ماه رمضان، چقدر خلاصه اصلا ماه توخالی نیست، همش در واقع ثواب، همش اجر، همش عمل، همش آموزش. توبه کنید. ورفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، موقع نمازها که میخواید دعا کنید دستانتون رو بر آستان خدا بلند کنید. یکی از آداب دعاست. بله در دعای کامل بگید فقط مدد تو الیکه، بگید دیگه، دعا کامل نمیخونید، فقط مدد تو الیکه یدی، خدای دستم رو در خونه تو دراز کردم. وقتی دعا میخواید بکنید دستاتون رو بلند کنید، مخصوصا در اوقات نماز، که باز این اوقات نمازم در دعا موضوعیت داره. اگر در مورد موضوع دعا میخواید وقت بذارید، آدابش، و تمام قصه و قصه مربوط به دعا من ندیدم کسی مثل حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی. حاضر بودم در اون جلسات، شاید نزدیک 5 تا ماه رمضان ایشون 5 تا 30 شب، شاید 6 تا، شاید 5 تا، یادم نیست، بحث کردم در مورد دعا. صوتش هست، نمیدونم کتابش، فکر کنم کتابش هم اومد بیرون که میتونید از مؤسسه مصابیح الهدا که حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانیه بپرسید و تهیه کنید. فکر کنم کتابش هم اومده بیرون، پیاده سازی شده همین مباحث. خیلی فنیه، خیلی فنیه این بحث که ایشون اونجا مطرح میکنه در مورد اینکه اصلا چرا فلسفه اینکه دست ها باید سمت خدا متعال دراز بشه چیه. اینم دقت باید کردید در محافل مذهبی، مثلا ما یه مداح میگه همه دستاتونو بلند کنید بگید یا حسین، مردم هم اینجوری دستاشونو بلند میکنن به سمت آسمون. این دقت باید کرد، وقتی دست ها اینجوری بلند میشه یعنی کف دست رو به آسمان، برای خداست. دست ها رو بلند کنید. ما همیشه مثلا عادت داریم، یعنی که من عمدن همیشه میگم دست ها رو به نشانه بیعت و لبیک بلند کنید، یعنی کف دست رو مقابل بگیرید که یه جوری میخواهی به کسی سلام بدی، بیعت کنی. این فرق میکنه با اینکه دست ها رو اینجوری به سمت آسمان بیاری. این دقت ها رو باید انجام داد. دست هاتون رو در هنگام نمازها به آستان خدا بلند کنید که فانها افضل الساعات. باز در ماه مبارک رمضان وقت نماز برترین ساعت هاست. ینظر الله عز وجل فیها بالرحمت الی عباده، خدا با نظر رحمت به بندگان خودش نگاه میکنه، مینگره. یجیبهم اذا ناجوا، اگر با او مناجات کنن پاسخشون رو میده. و یلبیهم اذا نادوا، اگر او رو صدا بزنن جوابشون رو میگه. و یستجیب لهم اذا دعوا، اگر او رو بخوانند دعا کنند خدا اجابت میکنه. یا ایها الناس، ای مردم، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، واقعا خوش به حال اونایی که، واقعا خوش به سعادت اونایی که وقتی این روایت رو میشنیدن از دو لب پیغمبر میشنیدن. باز خوش به حال اونایی که از امام رضا علیه السلام شنیدن به نقل از پدرانش. حالا باز خوش به حال ما که حداقل روایت رو به گوش ما میخوره. بعضی مردم که متاسفانه اصلا تو دنیای دیگه ای هستن. علم چیه واقعا؟ من سوالم از شما اینه. حالا هفته قبل شما تشریف نداشتین صحبتی کردیم. علم چیه واقعا غیر این چیزا؟ به نظر من علم غیر از علم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین چیه جز یک سری اصطلاحات؟ ما مخالف علم نیستیم، علم خوبه، به درد بشر میخوره، به درد زندگی انسان میخوره، ولی اینکه برخی علوم فقط یه سری اصطلاحات پرتمطراق دهن پر کنه، اینکه انگار مد شده اگر علمی به شما بگن که شما نفهمی میگه ای چه عجب چیزی بود. علم اینه، این انقدر دقیق که اگر وقت باشه، مثلا همین شرح خطبه متقی حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی، چند جلسه بگم الان تعداد نمیتونم، ده ها جلسه شرح خطبه متقی، چقدر حرف برای گفتن داره. این به دل می نشینه، نورانی میکنه این علم انسان. بله ما به علوم دیگه احترام میذاریم، ما مخالف علم نیستیم که فردا بگن فلانی مخالف علم، نه، ولی علم اصیل اینه. یه خاطر براتون بگم، من موقعی که دانشگاه قبول شده بودم، خب رتبه‌ام خیلی خوب بود، رتبه‌ام خیلی خوب بود تو همکلاسیام، مثلا رتبه 275 آوردم. اون موقع که مثلا همه خیلی شلوغ بود، زمانه ما میدونی که همه 4 تا بچه و 5 تا بچه و 10 60 بودیم، ما 81 کنکور دادیم، جزو پیک چند سال بود، مثلا 79 80 81 پیک کنکور بود، یه همه بچه 10 60 یا 62 63 64 رسیده بودن خواستن کنکور بدن. ما خلاصه دانشگاه امام صادق قبول شدیم و دانشگاه تهران هم قبول شدم. اونجا انتخاب اولم فلسفه بود، اولین انتخابم فلسفه بود، قبولم شدم. اومدم دانشگاه امام صادق و اینم اینجا هم فلسفه داره، قرآن حدیث هم داره. خیلی شک داشتم خدایا من فلسفه بخونم یا قرآن حدیث بخونم. گفتم بهتون قبلا اینو؟ شاید تو کلاس سیره گفتم. خلاصه رفتم پیش حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی، گفتم آقا من شک دارم حقیقتش من فلسفه بخونم یا قرآن حدیث. چون گفتم فلسفه هم خوبه ولی قرآن حدیث نوره. چون من اینجوری گفت حالا چون شما رشتتون هم قرآن حدیث بشه، من قرآن حدیث نوره. بعد من تصمیمم گرفتم و یه روزم رفتم سر کلاس نشستم دانشگاه تهران، دیدم همه هیپی و همه این موهای خلاص اون موهای بلند میکردن، موهای مثل این آقای نقاش شبکه 4 بودن، نشونش نمیده کی؟ بابراس. آره موهای اینجوری و استاد پروفسوری گذاشت و از اونی رفت. قشنگ بود برنامهش واقعا قشنگ. خلاصه چی رفتم دیدم نه این نسخه من نیست. آره اومدم خلاصه چیز خوندم، قرآن حدیث خوندم. بعد با آقای سیار چون همیشه رفیق بودیم و هنوزم هستیم و اینا، با آقای سیار روز گفتم که دقت کردی من و تو تا حالا یه بارم با هم دعوا نکردیم؟ الان چند سال رفیقیم؟ از 81 الان چند 1400 بیش از 20 سال رفیقیم با هم، جز یه بار. یه بار با آقای سیار دعوا شد، خیلی دعوای لایت که همراه با تعجب بود. آقای سیار که میشناسین شیرازی و شاعر گرانقدر، رفتیم با هم سوریه لبنان و خیلی قدیم زمان جنگ داعش بود ظاهرا، رفتیم لبنان، از لبنان اومدیم سوریه و در دمشق و رفتیم زینبیه کنار سوق حمیدیه، زینبیه زیارت کردیم، اومدیم سوق حمیدیه و دمشق قدیم و حرم از روحی سلام الله علیها و مسجد جامع اموی که حالا ما در فارسی میگیم اموی، که الان همه دست این تحریر و شام ان شاء الله یه روزی به زودی آزاد میشه. بعد پرواز دیر شده بود، آقای سیار نیومد. الله اکبر. حالا منم مثلا مسئول کاروان بودم یه جوری، این رفقا رو من چند تا شاعر رو برده بودیم، خدایا باز خونسردی به خرج داد سیار، چرا نمیای؟ نیومد و پرواز داشت دیر میشد و من به راننده گفتم برو، گفتم سیار بمونه بهتر از اینی که 5-6 نفر دیگه بمونن، برو. ماشین رو خلاصه استارت زد راه بیفته سیار اومد، شروع کرد آخه یعنی چی آخه خجالت بگیر، همه منتظر تو هم. یهو من گفت بسه احترام بزرگتر تو نگهدار. گفتم من یه لحظه کپ کردم، گفتم به رفیقام گفتم حاجی دو ماه از من بزرگتره، فقط دو ماه. خلاصه اونجا که می‌خواستیم با هم دعوا کنیم خلاصه تبدیل به خنده بازار شد. داره یه لحظه من کپ کردم، گفت بس احترام بزرگتر تو نگهدار، من بزرگتر هستم، با بزرگتر آدم چه حرف نمیزنه. من یه لحظه کپ کردم، یه لحظه فکر کردم حساب کتاب بودم، آقا این دو ماه هست من فقط بزرگتره. آره عرض کنم خدمت شما، آره به آقای سیار عرض میکردم اینو میخواستم بگم، گفتم حالا تو فلسفه خوندی، تا تو بخوای خدا رو اثبات کنی من پرستیدم و رفتم بهشت قرآن و حدیث. حالا ایشون چون فلسفه میخوند ما قرآن و حدیث، 81 با هم اومدیم دانشگاه هم ساده. کجا بودیم که اینو گفتم؟
بحث هر دعا بود،
دعا بود،
قرآن و حدیث
نوره، قرآن و حدیث نوره. عرض کردم اینا علمه، بس این بود، علم واقعی و در خانه محمد و آل محمد که امام صادق به حکم ابن عیینه فرمود شرق و غرب، برید شرق عالم به غرب، جز در خانه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین علمی به این اصالت پیدا نمی کنید. خلاصه پیغمبر فرمود یا ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانهای شما در گروه کارهای شماست. یعنی شما با اعمال خودتون روح خودتون رو و جان خودتون رو به گروگان بردید، گروگان گرفتید. چجوری میتونید آزادش کنید؟ فکفوها به استغفارکم، با استغفار و با آمرزش خواهی خودتون رو آزاد کنید. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم، پشتهای شما از بار گناهان شما سنگین شده. فخففو عنها به طول سجودکم، میخواید پشتی که از بار گناه سنگین شده رو سبک کنید، سجده طولانی انجام بدید با طول دادن سجده ها، که اینم ما در طبق روایات دیگر و آموزه های دیگر معصومان و اولیاء خدا، سجده طولانی برای خونه، سجده طولانی برای خلوت، نه اینکه طرف میره تو حرم امیرالمومنین علی علیه السلام یا میره کربلا مثلا به سجده میفته 45 دقیقه تو خونه مثلا سجده ها زیر 10 ثانیه، سب 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 سب. نه، اگه سجده طولانی خیلی خوبه، واقعا تأثیر داره. انسان بیفته به سجده در مقابل خدا، طول بده سجدهش، با خدا حرف بزنه، ادعیه معصورش اونایی که حفظ بود تموم شد، با خدا حرف بزن در سجده. و علمو ان الله تعالی ذکره، بدانید اون خدایی که یادش والاست، اقسم به عزته، قسم خورده به عزت خودش، الله يعذب المصلين والساجدين، خدا نمازگزاران واقعی رو و سجده کنندگان رو عذاب نمیکنه. ولا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. از يوم آیه است، يوم يقوم الناس لرب العالمين، چقدر تعبیر لطیفه. خدا در روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان برای حساب ایستادن، مسلین و ساجدین رو با آتش نمی ترسونه. این نشون میده که یه عده بهشتی خواهند بود، جهنمی نیستن، آتش اونها رو نمی سوزونه، ولی از آتش قبل از اینکه وارد بهشت بشن چی میشن؟ می ترسن. حراس از آتش در دل، وقتی می بینن عظمت آتش رو، که گفت کمترین آتش جهنم، گفت علما گفتن، بزرگان گفتن مثلا اگر کوه دماوند رو تمامش رو مواد مذاب کنن و داغ‌ترین فلزات رو مثلا داخلش بریزن و گداخته کنن و اینها، اگر یه جهنمی رو بیارن این تو بذارن، از خوشی خوابش میبره. میگه به به چه هوای خوشی، چه نسیمی، انقدر جهنم سخته، حالا ببین دیگه جهنم چیه. اعاذنا الله منه و ایاکم، همه ما رو خدا نگه داره از جهنم. واقعا جهنم رفتن سخته، الان که دیگه مسابقه شده، الان متاسفانه برای جهنم رفتن مسابقه میدن مردم. حالا بهشون میگید جهنم نرو، میگن جمهوری اسلامی بده. ای بیچاره، جهنم، جهنم خدا حق حساب، حق حشر، حق جنت و نار، حق گردن باریک جمهوری اسلامی رو به نظرم که خلاصه همه میندازن گردن اون. میگه جهنم نرو، بیهجابی نکن، مال مردم نخور، دروغ نگو، مثل کفار و مثل مردی، مثل زن لباس نپوش. میگه مخالفتن للجمهوریت الاسلامیه. برای جهنم رفتن مسابقه است، الان مراقب باشید. بعد ثواب افطار رو پیغمبر فرمود، ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق نسمه و مغفرت لما مضا من ذنوبه. اگر هر کدام از شما در این ماه روزداری رو افطار بده، پاداش او برای این افطار نزد خدا مثل آزاد کردن یک برده و آمرزش گناهان گذشته است. که من جلسه قبل روایت خوندم از همین کتاب که افطار دادن در حد یک مذقت لبن، یک لیوان شیر، او ماء عذبن، یک لیوان آب، او تمرات، چند تا خرما. آقا یه خورما دم افطار به نیت، افنیت مهمه، نیت، نیت. آقا رفتی سلف دانشگاه با رفیقات نشستی، خورما میدن موقع افطار دیگه انشالله، شما به رفیق آقا بفرم افطاری کن، خورمای منه، من دوست دارم، نیت من مهمه. خدای من میخوام، من که الان خونه نیستم که سفره پهن کنم، یا جایی نیستم که برم در دانشگاه مثلا لیوان شیر دست بگیرم. گفتم شیر یاد یه قاتله بودم، گفتم برای شما اونو دین 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 دین. حالا میگه، حالا شما سر سفره نشستی افطار با دانشجو، مثلا این ظرف تو تعارف آقا از خرمای من بعد از این افطار کن، ثواب دیگه. حالا گفتم شیر، ما موقعی که اینجا دانشجو بودیم شیرای پاکتی که دیدین، که اون موقع شیرای یارانه ای میدادن، الان نمیدونم هست یا نه، مثلا قیمتش فرق میکرد. بعد تو این بلوکای هشتگانه بودیم ما، بلوکای این ساختمون جدیدی که شما خوابگاه هستید، ما ولو یکی روز ما اونجا زندگی نکردیم، چون اصلا زمان ما ساخته نشده. چی؟
94.
آره از 94 افتاده شد. ما این بلوکای هشتگانه بودیم که الان در واقع دانشکده ها هستن، اتاق اساتیده. بعد تو این 8 اتاق هر روز یه نفر مسئول میشد از هر اتاق یه نفر بره شیر بگیره برای اتاقای دیگه، که همه بلند نشن بدن تو صف. و بچه‌ها خواب بودن، مثلا ساعت 6 صبح مثلا باید میرفت 5 و نیم 6 مثلا میرفت بوفه، شیر یارانه ای میگرفت. خلاصه ما یه روز نوبت بنده بود، اون موقع فیلم امام علی هم نشون میداد، سریال امام علی، دین دلم دلم دم دلم دلم دم دیدم دیدم دم دم. من روبت من بود، رفتم یک کیسه بزرگی خلاصه پر شیر گردم و آوردم و در اتاق یکی از بچه ها رو باز کردم. خیلی هم اتاق تمیز و مرتبی داشتن. ما اون موقع اتاقمون ردبندی داشت، الان حتما همینجوره. مثلا ما یه اتاقمون در ورودی 81 اسمش طویله بود، کل دانشگاه گفتن این اتاقات بود، من بچه های طویله هم. یک اتاق به شدت کثیف، بیش از حد معمول کثیف، بسیار بدبو، همه ظرفای غذا مثلا یه ماه شسته نشده، دو ماه همه ظرفا، قاشقا، چاقو، کثیف، پر کثافت اتاق. بعد نخبه پرور، من اگه بگم چه ستاره هایی از اون اتاق بیرون اومدن شما میشناسید، نخبه پرور، همه دکتر شدن تو اون اتاق، همه آدمای از عجیب و غریب، نویسنده، استاد دانشگاه، اصلا شاعر. خیلی اتاق عجیبی بود، خیلی همه چی اصلا خیلی نخبه پرور بود. ما اتاق مثلا جز اتاقای خیلی تمیز بود که ما مثلا عصر جمعه می اومدیم، ما یه رفیق داشتیم بچه تهران بودیم، آقای عسکری، از یه کلاس دانش دبیرستان هم با هم بودیم. من میگفتم محمد اینا چی ان بابا، اینا خیلی باحالن. ما هر عصر جمعه می اومدیم همه رو به قبله ایستادن، مثلا دستا اینجوری بالا دارن با امام زمان استغاثه میکنن و خلاصه دعای زیارت آل یاسین میخونن و دعای سمات میخونن و اینا. پشتی داشتیم تو اتاقمون و خیلی مرتب بود اتاقمون. یکی از این اتاقای مرتب و من در رو باز کردم، حالا یادم نیست اتاق خودمون بود یا اتاق دیگه، مثلا اینکه من اومدم شما یتیما اومدم بهتون شیر بدم، شیر بذارم در خونتون، مثلا تحصیل کنم به امیرالمومنین، همینجور در اتاق باز کردم همشون خواب خواب بودن. خلاص همین شروع کردم آهنگ زدن، دیدم 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 دیدم، این شیر رو اینجوری پرت کردم تو اتاق. این شیر رو من فکر نمی کردم که بتره، که این شیر رو همینجور انداختم، این شیر همانو صدا داد، نمیدونم هوا توش بود چی بود، این شیر ترکید، تمام کتابای اینا، تمام اتاق اینا بلند شد بودن، اینو من نگاه میکردم، همه سر و صورتشون شیر میچکید. خلاصه تا مدت ها از این اتاق شیردونی بود. اینکه مثلا حالا میگم ایام فیلم امام علی علیه السلام بود، یعنی مثلا من تأثیر کردم به امیرالمومنین که در خانه ایتام شیر میبرده، بعد شما یتیمای آل محمد شیر آوردم. آره ما خلاصه اون موقع دیوونه بازی زیاد داشتیم بچه‌ها. حالا ما که خوب بودیم بعضی، من یه روز اومدم اینجا از این دروازه، الان نمیدونم شما چی دروازه اطرت میگین، یکی شو یکی میگین دروازه قرآن
بود، بعد میگین دروازه گربه،
یه دونه دروازه قابلمه بود که شأن داره در بچه‌ها قابلمه هاشون، یه دروازه گربه بود که گربه همیشه وای میستاد بچه‌ها غذا میدن، یه دروازه گربه. یه روز من اومدم دیدم اطلاعیه ترحیم یکی از بچه‌ها رو زدن به دیوار، بچه شیراز، اصلا به شما بگم یادم کیه که الان مدیران ارشد فرهنگی کشوره، هم خودش دیوونه بود هم رفیقاش، حالا نمیدونم الان احتمالاً عاقل شد. دیدم اطلاعیه زدن به دیوارو که از دنیا رفت، من واقعا قلبم از جا کنده شد. رفتم اتاقشون، ها 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 همه میخندن و بعد حالا راجب ایشون بود یا یک کس دیگه، پدرش فهمیده بود، یعنی بچه‌ها زنگ زده بودن تسلیت بگن بهش، حاج آقا تو رو خدا چی شده از دنیا رفت پسرت؟ شوخی بد نه، شوخی خرکی، رسما شوخی خرکی بود در دانشگاه، الان خیلی بهتر شده اوضاع.
من مرحوم مالک
خانی
چه بودن
که زنگ زده بودن پدرش رو بودن به حساب تصادف، خدا رفته به تهران تحلیل بنده خدا. آره از این شوخی ها خدا رحمتش کنه، شادی رویش صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره از این شوخی ها زیاد میکردن در زمان برف، برفی دانشگاه میومد، الان هم که هستی برف اول که نه امسال اومد برفی که بشینه و اینا نه، یعنی چیز گرفتن جنگ را بیفت. آره دیگه رسم از قدیم در دانشگاه امام صادق اینجوری بوده که اولین برفی که میاد تمام کدای بالا جمع میشن حمله میکنن به کد جدید، ورودی جدید. و زمان ما الان آخه برف نمیاد که، مثلا یادتون باشه 10 سال قبل 15 سال قبل برف میومد، ما میومدیم دانشگاه واقعا من تا مثلا بالای قوزک پام مثلا به اندازه یه وجب داخل برف بود، اینقدر برف سنگین بود. اینا اومده بودن، یکی از این آقایونی که الان نمیتونم بگم کجا کار میکنه، خیلی هم خوش سیما و اینا، اینو برداشته بودن یه عمامه مشکی بچه ها براش پیچیده بودن با لباس مدرسه آخوندی، با یه عبای زرد، عبای زرد توری با یه نعلین زرد، به عنوان نماینده حضرت آیت الله مهدوی کنی رفتن تو اتاق بچه ها ورودی جدید. همه این بچه ها دو زانو نشسته بودن، حالا این قالتاق اصلا این کاره نبود، همه کل قصه خالی بندی بود که مثلا ورودی جدید سر کار بذارن. خلاص اتاق به اتاق میرفتن و یه نفر پیش رو میرفت که مرتب کن مرتب کن، الان نماینده حاج آقا میخواد بیاد، نماینده تامل اختیار از آیت الله مهدوی میاد تو اتاق. پسرم چیکار میکنی؟ چند سالته؟ کجا بودی؟ چی میخونی و اینا؟ این بچه ها اینجوری دلار راست میشدن جلو حاج آقا و پذیرایی میآوردن. تازه از شهرستان اومده بودن همه، مثلا یکی چه میدونم کلمپه می آورده، یکی مثلا کاک می آورده، یکی مثلا سوهان می آورده، اسمانی گز می آورده، این هم قشنگ از خودشون پذیرایی کرده بودن. و بعد برف اول اومده بود، بعد دیدن این کسی که وحشی بازی داره در میاره تو جشن برف، این همه حاج آقا هست. بعد فهمیده بودن که سرش کون کلا رفته. خلاصه خلاصه قصه افطار رو گفتیم و به اینجا رسیدیم و به این خاطرات رسیدیم و که آقا بالاخره خلاصه این که شب میرید سلف میخواهید خلاصه افطار کنید، یه تعارف کنید به رفیقتون همون خرمای شما، خرمایی که دارید رو، که حضرت فرمود اگر افطاری بدید در ما، یا رسول الله منو ببخش، من مجبورم برای این که اینا ماه رمضان بعد از ظهر خوابشون نبره، مجبورم خاطره بگم که خلاصه
خسته شما.
آره بالاخره اینا هم تجربه است، همین که بالاخره خسته نشین از بحث. خب اینم ثواب افطاری که آزاد کردن یک برده و آمرزش گناهان گذشته. فقیل یا رسول الله و لیس کلنا یقدر علی ذلک، گفتن یا رسول الله ما توانایی این کار رو نداریم. اون روایت تعابیر دیگه ای بود، اینجا جور دیگه. فرمود اتقوا النار، بابا خودتون رو از آتش نگه دارید. یعنی چی؟ یعنی اگر افطاری بدید، افطاری جنبه جلوگیری از ورود شما در آتش را دارد. ولو به شق تمرتن، بابا یه دونه خورما، اصلا همون یه خورما رو نصفش کن بده به یه خورما داری نصف کن با یه دونه خورما. اتقوا النار ولو به شربت من ما، بابا خودتون از آتش نگه دارید ولو اینکه با یک جرعه آب افطاری بدید. ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، هر کس اخلاقش رو در این ماه درست کنه، نیکو بسازه، خوب بکنه اخلاقش رو، این اخلاق خوب در ماه رمضان وسیله عبور او از صراط خواهد بود، جواز او بر صراط خواهد بود که یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که همه قدم ها روی صراط می لغزه. و من خفف فی هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف الله عنه حسابه، اگر کسی در این ماه بر بردگان خودش، بر زیر دست خودش آسان بگیره، خداوند حساب رو سبک خواهد گرفت. و من کف فیه شره کف الله فیه غضبه یوم یلقا، هر کس در این ماه شر خودش رو از دیگران باز بداره، به دیگران شر نرسونه، خداوند در روز دیدارش غضب خودش رو از او باز خواهد داشت. و من اکرم فیه یتیمن، دوباره پیغمبر یتیم رو تأکید کرد به خاطر اهمیتش، که امیرالمؤمنین فرمود انقدر پیغمبر در مورد همسایه و مثلا یتیم و اینا، حالا اونجا همسایه است چون روزه هم احتیاط میکنن، انقدر احتیاط کرد که ما فکر کردیم ارث میبره، اون همسایه است ظاهرا. بله اینو پیغمبر دوباره تأکید کردن، و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه، اگر کسی در این ماه یتیمی رو گرامی بدارد، اکرام بکنه، خدا روز قیامت موقعی که او رو ملاقات میکنه او رو اکرام خواهد کرد. و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقا، اگر در این ماه به خیشاوند خودش نیکی کنه، صله رحم کنه، خدا در روز دیدار با رحمتش به اون نیکی خواهد کرد. با کسی قهر آشتی کنه، خدا رحمت کنه. آجا مشتبه فهم دینی رو ببینید، صله رحم. الان ما بگیم صله رحم چیه؟ لشکر رو را بندازیم بریم دو سر یارو خراب شیم، محمد آقا ما شب شام خونه شماییم، زنش فوش بده به محمد آقا تا قبل از آمدن مهمونم با هم دعوا کنن، جلوی مهمون لبخند منافقانه بزنن، برن تو آشپزخونه میگه من بهت گفتم مهمون دعوت نکن، ناری سارمان اینا رو، خانم خونه رو، این صله رحم نیست که بریم سر یه کسی خراب شیم، کباب بخوریم و بعدم سفارش هم میده. محمد آقا راستی احسان میدونی که جوجه دوست نداره، چشم کباب میخرم. اکبر آقا ممنون، عباس آقا چشم کباب میخرم. سل رحم یعنی به یادش باشی، ببینی مشکلی داره حل کنی، مشکل مالی داره، مشکل ایمانی داره، مشکل اعتقادی داره، گره ذهنی داره، آقا نیاز داره، نیاز به یه گوش داره، درد دل میخواد بکنه، یعنی حرفشو بشنوه. صله رحم با کسی قهر آشتی کنه تو این ماه. و من قطع رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا، اگر کسی در این ماه از خیشان خودش ببره قطع رحم بکنه، خدا در روز دیدار رحمتش رو از او قطع خواهد کرد. نماز مستحبی چی؟ و من تطوع فیه به صلات کتب له براءه من النار، اگر کسی در این ماه نماز مستحبی بخونه برای او دوری از آتش نوشته میشه. و من ادا فیه فرضن کان له ثواب و من ادا 70 فریضه فی ما سواه من الشهور، هر کس در این ماه واجبی رو ادا کنه، نمازش واجبه، روزش واجبه، خمسش افتاده تو ماه مبارک رمضان بره خمسش رو بده، هر عمل واجبی رو انجام بده، پاداش کسی رو داره که در غیر ماه مبارک رمضان در ماه‌های دیگر 70 واجب رو انجام بده. و من اکثر فیه من الصلات علیه، این نشون میده که از اعمال ماه مبارک رمضان صلوات فرستادن بر پیغمبره، هر کس در این ماه بر من زیاد صلوات بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ثقل الله میزانه یوم تخفف الموازین، در روزی که وزنه اعمال سبک میشه، وزنه اعمال او رو خدا سبک میکنه، سنگین میکنه. روزی که وزنه اعمال سبکه، انگار خدا از این کیلو کیلو، خلاصه چی بهش میگن اینا، ترازوهای قدیم چی بهش میگن، از این
برفی ها،
آره یه چی... وزنه. وزنه دنبال کلمش بودم، این وزنه رو خدا میذاره روی خلاصه کفه اعمالشون، سنگین بشه. صلوات فرستادن. و من تلافیه آیتن من القرآن، اگر کسی یک آیه از قرآن تلاوت بکنه، یعنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، خودش آیه است، انا اعطینا کالکوثر آیه است، کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور، پاداش کسی رو داره که در ماهای دیگه ختم قرآن کرده. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، ای مردم در این ماه درهای بهشت بازه، فاسألوا ربكم الا يغلقها عليكم، حالا که باز شده شماها زرنگ باشید، از خدا بخواید که دیگه این درها رو بر شما نبنده. و ابواب النيران مغلقه، درهای جهنم، درهای آتش، درهای دوزخ بسته است، فاسألوا ربكم الا يفتحها عليكم، از خدا بخواید که این درها رو بر شما باز نکنه، بر شما نگشاید. و شیاطین و مغلوله، شیاطین در بندن، اگر کسی بخواد گناه کنه سختر از ماهای دیگه است. فاسألوا ربكم الا يسلطها عليكم، بخواید از خدا که اینها رو بر شما مسلط نکنن. قال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود، فقمت فقلت، بلند شدم و گفتم یا رسول الله، ما افضل الاعمال في هذا الشهر، برترین کارها در این ماه چیه؟ بالاترین عمل چیه؟ فرمود یا ابل حسن، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، برترین کارها در این ماه پرهیز از حرامهای الهیه، ورع نزدیک نشدن به مرزهای حرامه. ثم بکا، پیغمبر شروع کردن به گریه کردن. اینجا وقتی امیرالمؤمنین این سوال رو فرمودن، نوع سوال پرسیدن رو ما اگر با روایات دیگه، کسی که با حدیث سر و کار داره، مقایسه میکنه، میبینه که این سوال در جای خودش مطرح شده. یعنی امیرالمؤمنین اجازه داده پیغمبر فرمایش خودش رو بفرماید، نقطه رو بگذاره اونجایی که فرمود و شیاطین و مغلول فاسألوا ربکم الا یسلطها علیکم، نقطه اینجا امیرالمؤمنین بلند میشه سوال میکنه، یعنی کلام پیغمبر رو قطع نکرد، در حالی که خود امیرالمؤمنین کلامشون چقدر قطع شد، خطبه شقشقیه داره میخونه، طرف بلند شده نامه میده، بعد ابن عباس میگه آقا کاش اجازه میدادی، کاش ادامه میدادی، حضرت هم میگه ابن عباس تلک شقشقتون حضرت ثم غرت، تموم شد. الان چرا نامتون میدی؟ الان داره حرف میزنه، الان که داره بعد از سالها داره درد دل میکنه، داره میگه بعد از پیغمبر چی شد، بذار بگه. بلند میشه میگه من نامه مردمی دارم. یا مثلا حمیر رو داره بلند یا حسد، یا اخا بنی اسد انک لغل قل وزین. الان چه سوالی داری میپرسی؟ نه، سوال در جای خودشه که آقا افضل الاعمال فی هذا الشهر چیه؟ الورع و محارم الله. بعد پیغمبر شروع کردن گریه کردن. ثم بکا فقلت یا رسول الله ما یبکیک، چرا شما گریه میکنین؟ سبب گریه شما چیه؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، از این که حرمت تو رو در این ماه میشکنن دارم گریه میکنم. کأنی بکه، من انگار دارم تو رو میبینم. و انت تصلی لربک، تو در حال نماز برای خدایی. و قد انبعث اشق الاولین والآخرین، که اون شقی و نگونبخترین اولین و آخرین، شقیق و آقر ناقت ثمود، همون که برادر پی کننده ناقه ثموده، بلند میشه. فضربک ضربتا علی فرقک، در برخی روایات علی قرنک، فخضب منها لحیتک، بلند میشه و بر فرق سرت ضربتی میزنه و محاسنت از خون سنت رنگین میشه. یعنی ابن ملجم لعنت الله علیه. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام فقلت یا رسول الله، امیر المؤمنین سوال کرد و ذالک فی سلامت من دینی، دینم سالم اون موقع یا نه، در سلامت دین هستم یا نه. فقال فی سلامت من دینک، بله، یعنی عاقبت به خیریه، یعنی دینت کامله، هیچ نقصی اون موقع توش نیست. خیال امیرالمومنین راحت شد. ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی، هر کس تو رو کشت من رو کشت. این کشتنم فقط من اینطور میفهمم، فقط کشتن با شمشیر نیست. اینجا فقط ابن ملجم نیست، ابن ملجم نیست، اونایی که زخم زبان زدن هم جزء اونا. شما وقتی زیارت علی بن موسی رضا میرید پایین پا میگید صلی الله علیه یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالایدی والالسن. بکش خدا، لعنت کنه خدا اونهایی که تو را کشتند با دست و زبان، زخم زبان. یا علی من قتلک فقط قتلنی، هر کس تو رو بکشه من رو کشته. و من ابغضک فقط ابغضنی، هر کسی بغض تو رو داشته باشه من رو دشمن داشته. و من سبک فقط سبنی، پیغمبر که انه داره میبینه اون دستگاه حدیث سازی معاویه و تشکیلات سب و لعن، و هر کس به تو ناسزا بگه به من ناسزا گفته. لعنک منی که نفسی، تو از من هستی، تو همچون جان منی. روح کم من روحی، روح تو از روح من. و تینت کم من تینتی، سرشت تو از سرشت من. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاکه، خدای متعال من و تو رو آفرید. و استفانی و ایاکه، من و تو رو برگزید. و اختارنی للنبوه و اختارک للامام، خدا من رو برای نبوت انتخاب کرد، تو رو برای امامت. و من انکر امامتکه فقط انکرنی نبوتی، هر کس امامت تو رو انکار کنه نبوت من رو انکار کرده. که حالا در برخی از نسخه ها به جای فقط انکرنی نبوتی آمده فقط انکر نبوتی، در نتیجه یک چیزه. یا علی انت وصی و ابو ولدی، تو وصی منی، تو پدر فرزندان منی. و زوج ابنتی، تو همسر دختر منی. و خلیفتی علی امتی، تو جانشین من بر امتم هستی. فی حیاتی و بعد موتی، در حال حیاتم و بعد از مرگم. امرو که امری، فرمان تو فرمان منه. نهی که نهی، نهی تو نهی منه. اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، قسم به اون خدایی که من رو به نبوت انتخاب کرد و من رو بهترین آفریدگان قرار داد. انک لحجت الله علی خلقه، تو حجت خدا بر خلق او هستی. و امینه علی سره، و امین خدا بر رازش و بر سرش هستی. و خلیفته علی عباده، جانشین خدا بر بندگانش هستی. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.